ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ از این دم، من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق سایر دوستان و همکارانم تهیه کنند آقای فرهابادی، صدا بردار آقای آبیور، ارتباطات و هماهنگ آقای نظری، کنار توجه و تحمل شما خواهیم بود به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. این دم پخش برنامه‌ها رو در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ با ویژه برنامه خورشیدی دوباره آغاز می‌کنیم و پیش از اون خدمت تمامی شما شیعیان عزیز و ارجمند فرا رسیدن شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت میگم با این امید که در دقایق معنوی امشب و فردا روز از ما هم به مهربانی و نیکی به گوشه دلی و دعای خیر یاد دارید.
خورشیدی دوباره ای دوست موسی به طورت ملتجا، آفتاب و مه به نورت ملتجا، ناله پنهان تو شمشیر تو، حلقه وصل خدا زنجیر تو، گوهر رخشان شش دریای نور، نخل سبز نور بخش هشت تور، آسمان پنج خورشید کمال، هفتمین وجه خدای ذوالجلال، عرش اجلال و شرف را قائمه، حاصل عمرت رضا و فاطمه، روح عرفان در مناجات شبت، آسمان لبریز یارب یاربت، نام حق گل کرده از لبهای تو، گریه شمع محفل شبهای تو، آیه های نور مشتاق صدات، جان شب بیدارها بادا فدات، قبله دل باب حاجات همه، نالت صوت مناجات همه، حبس تو خلوتگه دلدار بود، سلسله خوشتر ز زلف یار بود، خداوند رحمان و رحیم که جهان خرد بر پایه عشق بنیان نهاد و قضا و قدر جهان چنان کرد که حکمتش تنها بر قلوب سلیم آشکار می شود. پس اهل دل که مبتلا به عشقند، نور او را در تاریکی ها در می یابد. السلام علیک یا باب الحوائج. امشب در شب شهادت مظلومانه امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با ما باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمتتون تسلیت میگم. یکی از ویژگی های بارز امام موسی کاظم علیه السلام صبر و بردباری بوده. یک بسته گزارشی در مورد این ویژگی اخلاقی آماده کردم که دعوت میکنم بشنوید. تو
زندگی کجا بوده که صبر پیشه کردید و نتیجهشو گرفتید؟
می‌خواستم صاحب فرزند بشم، هزینه‌های زیادی رو متقبل شدیم. بعد مادرم همیشه به من میگفتش که محمود جان صبر کن، اگه خدا صلاح بدونه به وقتش یه فرزند سالم و صالح بهت میده. ولی خدا خواست به وقتش صبوریام یاد گرفتم. بعد از گذر 8 سال، زمانی که برام خیلی زیاد گذشت، خداوند یه فرزند سالم به ما داد که خدا رو شاکر هستیم از این موضوع.
من خودم تجربه داغ خیلی بدی رو دارم. من دختر خیلی عزیزی داشتم، از دست دادم. سال 6 پزشکی بود و واقعا برام تحملش غیر قابل قبول و بد ممکن، ولی با یاری گرفتن از خدا، از ذکر، صدقه دادن، الانم همینطوره، باعث آرامشم میشه. اینا باعث شد که بتونم صبور باشم.
چند سال پیش وقتی اولین بچه‌ام 1 شده بود، فهمیدم که دوباره باردار شدم. اوایلش خیلی استرس گرفته بودم، همش نگران این بودم که چطوری میتونم دوتا بچه کوچیکو از پسشون بر بیام. ولی به این نتیجه رسیدم که بهتره به حکمت خدا صبور باشم و در برابرش ناراحت نباشم. الان بعد از چند سال که دختران بزرگ شدن، واقعا همیشه خدا رو شکر میکنم و بابت اینکه اون زمان شاید در برابر حکمت خدا کمی ناراحتی میکردم، از خدا معذرت خواهی میکنم و واقعا به این نتیجه رسیدم که صبوری نتیجه خیلی خوبی داره. دخترام الان برای هم دوتا همبازی خیلی خیلی عالی هن. از خدا بابتشون خیلی ممنونم.
به شغلم خیلی علاقه داشتم. با صبر و بردباری و توکل به خود ائمه الحمدلله و با صبر و شکیبایی تونستم به همین جایی که هستم برسم. اون رشته تحصیلی که علاقه داشتم، فنی مثلا مکانیک و برق خودرو، تونستم بهش برسم و تونستم الحمدلله موفقم بشم تو رشته.
چند وقت پیش من مریض شده بودم، بعد تحمل کردم، صبر کردم، به حرف مامانم گوش کردم و داروهامو به موقع خوردم و حالم خوب شد.
چرا صبر و شکیبایی اینقدر مهمه؟
قرآن کریم اشاره میکنه و اللهم از صابرین میگه، همیشه صابران که پیروزن. اگر اینطور نبود قطعا قرآن و در صدرون خداوند متعال بهش اشاره نمیکرد. یا یه مثال قدیمی ایرانی خودمون است که گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم، یعنی حتی با صبر میتونن اون ترشی و شاید تلخی غوره رو به شیرینی تبدیل کنن. پس صبر تو زندگی انسان ها بی نهایت شاید نقش داشته باشه.
تو زندگی اگه صبر پیشه کنید و توکلتون به خدا باشه، قطعا به وقتش نتیجه خوبی خواهید گرفت.
صبر میگه که از صبر ظفر آید. اگر آدما بتونن فکر بکنن قبل از اینکه تصمیمی رو بگیرن، قبل از اینکه هر تصمیمی رو بگیری تو عصبانیت باید فکر بکنی، و فکر یعنی همون صبور بودن و نتیجهش هم عاقلانه است.
کسی که به مقام صبر برسه، که تو زندگی صبر پیشه کنه، قطعا جوابش میگیره حتی تو سخت‌ترین شرایط.
خیلی کوچیکی بودم از مادرم شنیدم میگفت بالاترین مقام توی بهشت برای کسیه که از همه صبورتره. واقعا هم همینه. الان که بزرگتر شدم به این نتیجه رسیدم صبور بودن یعنی اوج احترام به حکمت خدا.
ممنونم از همه شما عزیزان که این بسته گزارشی رو شنیدید. براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
با ویژه برنامه خورشیدی دوباره در آستانه شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام همراه شماییم. نام حضرت موسی، کنیش ابوالحسن اول، ابوالحسن مازی، ابو ابراهیم، ابو علی، ابو اسماعیل و القابش کاظم، عبد صالح، زین المجتهدین، وفی، صابر، امین و ظاهر بود. ابن شهرآشوب می نویسد از این جهت که حضرت با اخلاق بزرگوارانش درخشید، به ظاهر و از این حیث که خشم خود را فرو می برد، به کاظم مشهور شد. در این لحظه از ویژه برنامه خورشیدی دوباره حجت الاسلام محمد پویا مفرد کارشناس مذهبی با ما همراه هستند. سلام عرض میکنم و این ایام رو تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و همراهان گرامی این برنامه. بندم عرض تسلیت دارم شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو و آرزو دارم انشاءالله خداوند در دنیا توفیق زیارت ایشون رو با معرفت و عافیت نصیبمون بفرماید و انشاءالله در آخرت از شفاعتون بزرگوار بهره‌مند باشیم هممون انشاءالله.
آمینگوی دعای شما هستیم. جناب پویا مفرد، بفرمایید که مهمترین ویژگی‌های شخصیتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که در روزگار اکنون برای زیست روزمره ما و در مواجهه با موقعیت‌های مختلف میتونه برای ما کارگشا و کارآمد باشه چه چیزهایی هستن؟
من یه فرازهایی رو از کتاب الانوار البهیه شیخ عباس قومی صاحب مفاتیح الجنان انتخاب کردم، میخونم و ترجمه میکنم. این خصوصیات جواب فرمایش و سوال شماست. در مورد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نوشتن در منابع: کان ابوالحسن موسی علیه السلام اعبد و اهل زمانه، عابدترین اهل زمان خودش بود و افقههم، ایشون فقیه ترین دینشناس ترین مردم زمانش بود، و از خواهم کفا سخاوتمندترین مردم زمانش بود. ما ائمه علیه السلام رو اهل بیت کرم میدونیم. در زیارت جامعه کبیره میگیم عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، و این فقط اختصاص به حضرت جواد الائمه علیه السلام نداره، سایر ائمه هم همینطور بودن. در بعضی از روایات اومده که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حالا توضیح بدم راجع به این سخاوتیشون، میگه کان اوصل الناس لأهلی و رحمه، ایشون بیشترین صله رحم کننده بودن در بین مردم نسبت به خانوادهشون و خویشاوندانشون، بیشترین التزام و تعهد رو نسبت به صله ارحام داشتن. صله ارحام در عرف اهل البیت صرف احوال پرسی نیست، خیر رساندن به خویشاوند، به نوعی دست او رو گرفتن در مشکلات، همراهی کردن او در سختی های زمانه، به داد او رسیدن هست. و معنای این جمله این است که حضرت خیلی به داد فامیل و خویشاوندان خودش میرسید. این که میفرماید الان ما چی نیاز داریم، همین رو خیلی نیاز داریم. ما در ایام کرونایی همه ما تجربه تلخ تنها بودن و ناچار بودن تحمل دوری از دیگران رو چشیدیم و دیدیم چقدر طعم تلخی داره و چقدر دلمون برای هم تنگ شد، و دیدیم که اون نعمت بزرگ ارتباط با خویشاوند، ارتباط با وابستگان و همسایگان و دوستان چقدر میتونه لذت بخش باشه. خب این نعمت الهی رو بخوام شکرگزاری بکنیم، غیر از اینکه بر زبانمون شکر جاری بشه، راه عملیش چیه؟ همین که به داد هم برسیم، نگذاریم کسی تو فامیل دوچار مشکلات اقتصادی باشه، فقیر باشه، گرفتار باشه، مثلا مستأجره نمیتونه پول رهنش رو فراهم بکنه، این در اون در بزنه، اون وقت تو فامیل کسانی باشن که میتونن اگر همت کنن مشکل اینو حل بکنن و حل نکنن. اینا بده، زشته. بیمار بشه از او عیادت نکنن، مشکلات مالی بیماری ها رو مثلا به عهده نگیرن، در مسائل مختلف به داد هم نرسن. این خیلی لازمه که ما صله ارحام رو و پیوند با خویشاوندان رو یه بازنگری جدی بکنیم و کمک به فقرا رو. و کان یتفقد فقرا المدینه فی اللیل، شبانه حضرت میرفت سر میزد به فقرای شهر مدینه. فیحمل الیهم الزنبیل فیه العین والورق والادقه والتمور، حضرت زنبیل ها و سبد های رو میبردن در خونه فقرا به صورت ناشناس، چون میگه در ادامه فیوسل الیهم ذلک ولا یعلمون من ای جهت هو، فقرا نمیدونستن از کجاست اینا، فقط یه زنبیل ها و سبد های مشهور بود، شبانه میرفت در خونه فقرا. و این یحملو الهیم یعنی خود حضرت مباشرت میکردن میبردن، درش پول بوده، درش به اصطلاح آرد بوده، خرما بوده و امثال اینها رو میبردن در خونه فقرا. و کان کریمن بهیا، حضرت بسیار بزرگ منش بودن، بسیار صاحب وجاهت و بها بودن در بین مردم. و عتق الف مملوکن، 1000 برده رو از مال شخصی خودشون آقا آزاد کردن. بله. خیلی کار مهمیه. همینطوره. ما حالا مثلا الان برده رو نمیتونیم آزاد بکنیم، چون مثلا بردهداری در زمان ما به این شکل و عقل تو کشور ما وجود نداره، اما چیکار میتونیم بکنیم؟ این بندگان خدایی که به خاطر مثلا اینکه چکشون پاس نشده،
بله،
بدهکار بودن، مهریه رو نتونسته ادا بکنه، دینش رو نتونسته ادا بکنه، افتاده زندان،
بله،
و اگر این بیاد بیرون میتونه شغلی، کار و کاسبی، چیزی داشته باشه، بتونه زندگیشو اداره بکنه. اینها رو بریم نجات بدیم، کمک بکنیم. یکی از بهترین کارهای خیر که متاسفانه خیلی وقتا مورد غفلت قرار میگیره همین آزاد کردن زندانیانه. ما الان نمیتونیم در واقع کاری بکنیم که مساوی با آزاد کردن بردگان باشه، اما این کار که از دستمون برمیاد، یه وقتی شاید نیاز به پولم نباشه، انسان بره واسطه گری بکنه، بله، اون صاحب حق رو ببینه، از اون رضایت به طلب اون شکایتش رو پس بگیره یا تخفیف قائل باشه که این بنده خدا نجات پیدا بکنه. این کارا، این وساطت در خیرها میشه همون مصداق آیه قرآن فاستبقوا الخیرات، مسابقه بدید در امور خیر، یا سارعوا الی مغفرة من ربکم، با شتاب بیاید به سوی مغفرت الهی. اینا میشه مصادیقش. به این نکته جالب خدمتتون عرض بکنم،
بله،
در روایتی داره از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، او فرمودن اذا کان یوم القیامه نادا منادن، روز قیامت که میشه یه منادی به امر خدا خطاب میکنه به اهل محشر، الا من کان له علی الله اجر فلیقم، هر کس که مزدی به گردن خدا داره، یعنی از خدا طلبکار است، مزدی طلبکار هست، جدا بشه،
بله،
از این صفوف اهل محشر. یه عده جدا میشن. به نظر شما سرکار خودم چه کسانی هستن این عده؟ حدستون چیه؟ شما با من یه شنونده، حدستون چیه؟ شنوندگان محترمم حدس بزنن.
کسانی که به بنده های خدا خیر رسوندن.
آفرین، با یک دقت بیشتری حضرت خودشون فرمودن فلا یقوم الا من عفا و اصلح. تو این صف به خاطر این ندا، البته این تنها ندای موجود نیست، ما منادی های دیگه داریم، ندای دیگه داریم، اما تو این مقطع جدا نمیشوند و توی صف نمی نیستن مگر کسانی که اهل عفو و گذشت بودن.
چیزهایی که خیلی بهشون نیاز داریم، خیلی در زندگی امروز
خیلی نیاز داریم، و اهل اصلاح بین مردم بودن. اینم نیاز داریم ما. بین برادر خواهر ناراحتیه، بین فرزند با والدین ناراحتیه، بین دو تا همسایه، بین دو تا همسر، و انسان نیاز به این داره که بره تو این وادی ها وارد بشه، از آبروی خودش، از مال خودش، از وقت خودش، از اون چیزی که در خداوند در اختیارش قرار داده صرف بکنه، استفاده بکنه، برای اینکه این اصلاح ایجاد بشه. بعد حضرت این فرمایششون رو مستند کردن به آیه قرآن که فرمودن در سوره مبارکه شورا داره، فرماد الا من عفا و اصلح فاجره علی الله،
بله،
کسانی که اهل عفو و اصلاح باشن، اینا مزدشون به گردن خداست. ایناست اون خصوصیاتی که ما نیاز داریم به بحث عبادات حضرت، به بحث تلاوت. چون من نمیدونم الان فرصت دارم یه چیز راجع به تلاوت حضرت بگم.
بله،
ایشون بیشترین حفظ قرآن رو داشتن. این بحث حفظ قرآن ریشش در سیره خود اهل بیت علیهم السلام و احسنهم صوتا بالقرآن، و زیباترین صدا رو در تلاوت قرآن خود حضرت داشتن. و کان اذا قرأ یحزن و یبکی السامعون بتلاوته، حضرت محزون میخوندن تلاوتشون رو و کاری میکردن که اون شنوندگان، اون کسانی که دارن تلاوت ایشون رو میشنون، به گریه میافتادن. و کان الناس بالمدینه یسمونه زین المجتهدین، مردم مدینه اسم ایشونو گذاشته بودن زین المجتهدین، همون مردم مدینه که اسم امام سجاد گذاشتن زین العابدین، ایشونو اسمشون گذاشتن زین المجتهدین. اینجا مجتهد یعنی کسی که سخت کوش است در مقام طاعت و بندگی خدا، بله. و سمی الکاظم لکظمه من الغیظ، حضرت رو کاظم نامیدن به خاطر کظم غیظی که داشتن، فرو بردن خشم که داشتن. و صبر علیه من فعل الظالمین به، و به خاطر صبری که داشتن از ظلم و ستمی که و رفتارهای ستمگران به ایشون،
بله.
و نکته آخر رو هم عرض بکنم، چون ماه رجب ماه استغفار هست و چند روزی باقی مونده تا انتهای ماه، آقا جون سیره امام کاظم علیه السلام استغفارهای مکرر و فراوان در هر روز بوده. خودشون میفرمودن اینی استغفر الله فی کل یوم خمسه آلاف مره. امام کاظم حضرت موسی بن جعفر اهل بیت عصمت طاهرت میفرماید من روزی 5000 استغفار انجام میدم. خب انصافا من و شما چند تا استغفار انجام میدیم؟ ما خب امام معصوم تمام عمرش در عبادت و طاعت و خدمت به خلق خدا سپری شده، باز در مقام بندگی خودش رو اهل تقصیر میدونه و حضرت استغفار میکنه. بعد امثال من سر تا پا آلودگی تباهی، همین استغفار رو حتی به صورت زبانی ما بگیم اصلا ورد زبان اشکال نداره، لااقلش که حاصله دیگه، لااقل این زبان به یک کار بدی مشغول نشده، لااقل داره برای زبان نام خدا میاد و این کلمه شریف استغفار می. همین حداقل رو انجام نمیدیم. ماه رجب ماه استغفار، ماه شعبان ماه استغفار، این فرصت ها رو باید از دست ندیم. ما حداقل یه برنامه برای استغفار داشته باشیم. حالا بیشترین سفارش 70 مرتبه استغفار در قنوت نماز وتر که ان شاء الله عزیزان اهل نماز شب و تهجد اینو میخونن و 70 مرتبه استغفار بعد از نماز عصر که فرمودن در روایت اهل البیت اگر کسی این استغفار رو انجام بده گناهان اون روزش رو خدا میامرزه، به شرطی که اصرار بر گناه نداشته باشه. و این دلیل نشه برای اینکه بگم خب پس من حالا که این استغفار رو انجام دادم گذشته پاک شد، بسم الله شروع کنیم گناهان جدید رو، نه، با این نیت نه. اما گذشته انسان رو واقعا این استغفارهای 70 گانه ان شاء الله پاک خواهد کرد و از این فضای استغفار استفاده بکنیم
ان شاء الله. سپاسگزارم جناب پویا مفرد، خیلی موجز به نکات کاربردی اشاره کردین. امید که در ایام باقی مانده از ماه رجب بیش از پیش بهره‌مند بشیم. از حضور شما در استدیوی برنامه خورشیدی دوباره بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، التماس دعا، خداحافظ.
فلق در سینه‌اش آتش فشان صبحگاهی داشت که خون آلود پیغام از کبوترهای چاهی داشت. تراوت در هوا از ریشه زنجیر می روید، زمین در خود سپیداری در اعماق سیاهی داشت. مگر خورشید را هم می توان خاموش کرد آخر؟ کسی از تیره شب در سرش افکار واهی داشت. عبایی روی خاک افتاده بود از خاک خاکی تر که در آن نخنما آغوش اسرار الهی داشت. کدام این گل به جرم عطر افشاندن گرفتار است؟ مگر او نیت دیگر به غیر از خیر خواهی داشت؟ همار آه او خرج دعا بر مردمان می شد اگر در سینش یارای آهی گاه گاهی داشت. به تسبیحش قسم زنجیره عالم به دست اوست، چون این مردی کجا در سرخیال پادشاهی داشت؟ اگر هم بوسه‌ای می‌زد به پای او قل و زنجیر، مدام از چین پیشانی او حکم شفاهی داشت. چه بنویسم از آن گودال، از آن قعر سجون، از زخم، از آن زندان که حکم روزه های قتلگاهی داشت؟ تمام کشور من، تمام کشور من کاظمین کوچک مردی است که در هر گوشه ای از خاک ایران بارگاهی داشت. تمام سرزمینم غرق در موسی بن جعفر شد، تو حول حالنایی، حال روزم با تو بهتر شد. کنون دریای توفانیست ایران، ناخدایی کن، نمگیر تبار توست این کشور، دعایی کن. تو مثل جان، تو مثل جان درون خاک من هر گوش پنهانی. تو شیرازی، خراسانی، قومی، آری، تو ایران.
شما شنوندگان شبکه فرهنگ ویژه برنامه خورشیدی دوباره را روی موج اف ام ردیف 106 می شنوید. ربیع ابن عبدالرحمن گفت به خدا قسم موسی بن جعفر علیه السلام از کسانی بود که آثار جلال و کمال دانش و اطلاع از حقایق عالم در چهرهش دیده می شد و می دانست چه کسی ادعای مقامش را خواهد کرد و منکر امامت و جانشینیش می گردد. ولی این خشم را فرو می خورد و آنچه می دانست اظهار نمی کرد. از همین جهت لقب کاظم یافت. هنگام کظم غیظ به خلق محمدی ریزد فرو به خنده ز لب در و گوهرم. من نخل باغ وحیم و سنگم اگر زنند ریزد هماره میوه توحید از برم. گنجینه علوم خدا سینه من است تا حشر بر کتاب خداوند داورم. همواره در طول تاریخ اهل ایمان و جهاد در احیای دین محمدی کوشش‌های فراوانی داشتند و در حفظ گوهر ارزشمند دین به عنوان مسیری برای سعادت انسان سعی بسیاری نمودند. یکی از نمودهای تلاش‌های مسلمانان برای تحقق اهداف دین محمدی قلم و فرهنگ بوده. در بخش معرفی کتاب با آقای مهدی غزلی نویسنده ارجمند کتاب ماه در محاق همراهیم. مهدی غزلی از آن دست نویسندگان است که قلم روان و نوشته های خواندنیش طرفداران خود را دارد. او در میان انبوه سوژه های کتاب امروز سراغشان رفته دست به نگارش زندگی نامه امام موسی کاظم علیه السلام زده. مهدی غزلی در کتاب ماه در محاق با استفاده از منابع تاریخی موجود و ظرفیت قصه‌گویی خود از طریق بیان حکایت‌ها و داستان‌های جالب به معرفی شخصیت این امام همام پرداخته. این کتاب را انتشارات امیر کبیر روانه بازار کرده. آقای مهدی غزلی نویسنده محترم کتاب ماه در محاق همینک با ما هستند. جناب غزلی سلام بر شما و ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو حضورتون تسلیت میگم.
منم خدمت شما شنوندگان خودتون عرض سلام و ادب دارم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم ابتدای کلام درباره کتاب ارزشمندتون برای مخاطبان ما بفرمایید. ماه در محاق.
ماه در محاق همونجور که از اسمش پیداست در واقع اشاره داره به زندگی در سختی و اتارت و محاق حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. این کتاب از یک مجموعه 14 جلدی زندگانی معصومین هست، ماه در محاق، که من سعی کردم با ادبیات کوتاه نویسی مروری داشته باشم به ابتدا تا انتهای زندگی هر یک از حضرات نور و در واقع جلد نهمش کتاب امام موسی کاظم بود با نام ماه در محاق.
بله.
به عنوان کسی که علاقمند بود به تاریخ اسلام و زندگانی معصومین با یه مسئله روبرو بودم و اون این که ما برای دانستن از زندگی این بزرگواران مجبور می‌شدیم همیشه بریم سراغ منابعی که یا کتاب‌هایی که یه خود فخیم و ضخیمه هستن، خوندنشون سخته و پیچیدگی‌هایی دارن، گاهی پیدا کردنشون حتی به لحاظ فیزیکی گاهی در دست گرفتنشون و خوندنشون و